بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل ظاهر انه لا یقده اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی و قد صرح بما ذکرنا بعض المحققین حیث قال لا یخل زعم فساد المعامله ما لم یکن سببا لارتفاع القصد. نعم ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقومه که عدم زوجیه او شک فیها فی انشاء الطلاق فانه لا یتحقق القصد الیه منجزا من دون العلم بالزوجیه و کذر رقیت فی العتق فهین ازن فعضا مست الحاجت و الى شیء من ذالک للاحتیاط و قلنا به عدم جواز تعلیق الانشاء علا ما هو شرط فی فلا بد من ابرازه به صورت تنجز و ان کان فی الواقع معلقا او یوکل غیره الجاهل بالحال به ایقائه ولا یقده فیه تعلیق الوکاله واقعا علا کون الموکل مالکن للفعل لأن فساد الوکالت به تعلیق لا یوجب ارتفاع الازم الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان. مرحوم شیخ دیروز در آخر بحث فرمودند اگر انشا را معلق بر شرط نکند، ادوات شرط را استعمال نکنه، ولی منشأ و متعلق معامله مردد باشه، یعنی شخص منشی نمیداند آیا این متعلق معامله تحقق دارد یا نه، اگر معامله این طوری بود عیبی نداره، معامله صحیحه. امروز ترقی میکنن میگن لازم نیست منشی مردد باشد، اگر منشی معتقد هم باشد به عدم امکان شرایط، به عدم مالکیت، به عدم تحقق شرایط صحت عقد، اگر معتقد هم باشد به عدم، اما مشروط بر این که در واقع اون شرط تحقق داشته باشد، باز هم اگر معامله را واقع ساخت صحیحه. یعنی عقیده اش این است که این کتاب ملکش نیست، معتقد است به عدم مالکیت کتاب، اما در این حال میگد بعت کتابی به کذا و بعد هم کاشف به عمل میاد که کتاب واقعا ملک او بوده است. در همچه جایی اگر قصد جدی و انشاء جدی بکند معامله عیب و ایرادی ندارد، فقط یک صورت ایراد داره، اون جایی که این شرطی را که من نمیدانم هست یا نیست از مقومات معامله باشد. اصلا اگر این شرط نباشد معامله معامله نیست. اگر شرط از مقومات معامله شد نه شرط صحت معامله، خب مقومات معامله باید احراز بشه. چه وقت احراز میشه؟ وقتی من نسبت به او علم داشته باشم، یقین داشته باشم. پس اگر من علم و یقین نسبت به او نداشتم و معامله را انجام دادم، اینجا معامله باطله. مثل این مثال، بنده نمیدانم این زن زوجه من هست یا نه، اما در این حال او را طلاق میدهم. زوجیت مقوم طلاقه، اصلا طلاق باید روی زوجیت انجام بگیرد و احراز موضوع شرطه. چیزی که مقوم موضوع شد یعنی خود موضوعه، و در هر اقدامی اول باید موضوع احراز بشه، موضوع که احراز شد حکم روش بیاد. اینجا هم تا زوجیت احراز نشده است، عرض کنم که اگر صیغه طلاق بخواهد واقع کند، این صیغه طلاق عرض شود که ایراد داره. این حرف را که ما میگیم تنها حرف ما نیست، بلکه بعض از محققین هم همین حرف را فرمودن اگر کسی نمیداند آیا این زن محرم اوست یا غیر محرم اوست، آیا شرایط ازدواج درش جمع هست یا نه، اگر بیاد بگرد زوج تو هازه المرأه و در واقع هم کاشف به عمل بیاد که این زوجه این نبوده است، محرمش نبوده است، گفته است این عقد ازدواج طلاقه صحیحه، یا این که اگر بیاد طلاق خلع بدهد بگوید خالعتو که من تو را طلاق خلع دادم، چون میدونید دیگه ما طلاق خلع داریم، طلاق مبارات داریم و طلاق بائن و طلاق رجعی، ما چهار رقم طلاق داریم. گاهی زن مهریه را می پردازد و خودش را مطلق می کند، کراهت از طرف زن هست، مهر را هم می پردازد، به این طلاق میگیم طلاق خلع. گاهی زن و مرد هر دو با هم اختلاف دارند، زن مبلغی می پردازد، حالا می شود معادل مهر باشه یا کمتر یا بیشتر، و طلاق می دهند، به این طلاق می گیم طلاق مبارات. اگر زن غیر مدخوله بود یا مطلقه به طلاق سوم بود یا مطلقه به طلاق نهم بود که رجوعی در کار نیست، به اون طلاق هم می گیم طلاق بائن. در مقابل اینها یک نوع دیگر هم طلاق داریم که طلاق رجعی است، طلاق اول و طلاق دوم در زنی که مدخول بها بوده است، به این طلاق گفته می شود طلاق رجعی. حالا بعض از محققین در طلاق خلع و در طلاق رجعی گفته ان اگر کسی شک دارد در این که آیا این زوجه اش هست یا نیست، اما آمد و صیغه طلاق را واقع ساخت، این عیب و ایرادی ندارد. و همچنین اگر ولی امر یا معزون از قبل ولی امر خواست به یک کسی تولیت جایی را بسپاره، امری را به او تحویل بدهد، او را متولی کاریش بکند، در حالی که نمی داند آیا این آدم عادل هست یا عادل نیست، اگر او را این شرطیه به کار نبرد اما عرض شود که در متن واقع هم مردد بود یا حتی علم به خلاف داشت اما این را نسبش کرد به عنوان نماینده حاکم، این هم عیب و ایرادی ندارد. اما شیخ میگن حق این است که در مثل طلاق و در مثل عتق که رقیت و زوجیت مقوم ایقاع طلاق و ایقاع عتق هستند، حتما میبایست احراز بشود. اما در مثل عقد ازدواج یا در مثل فروش لازم نیست موضوع احراز بشود، همین که مانع را با اصل برداشتیم، اصل عدم مانع جاری کردیم، کافی است برای این که عقد صحیح باشه. حالا اگر چنانچه طلاق خواستیم بدیم و واقعا هم شک در زوجیت داشتیم، اگر شک در زوجیت داشتیم و خواستیم طلاق بدهیم، احتیاطا خب اگر واقعا این زن من باشد نمیتوند برد ازدواج بکنه، یا من نمیتونم زن چهارم بگیرم چون این زن من است مثلا، اینجاها برای این که احتیاط رعایت بشه، خب ممکن است در واقع زن من باشه و ممکنم هست چون محرم من بوده است، ممکنه خواهر رضایی من باشد، زوجیتش کان لم یکن باشه. حالا برای این که مردم دچار مشکل نشوند و ما احتیاطی کرده باشیم، ناچاریم از باب احتیاط او را طلاق بدیم. اگر خواستیم از باب احتیاط او را طلاق بدیم، باید طلاق صورتاً منجز باشه، ان شرطیه به کار نیاریم. اگر بگیم ان کنت زوجتی فانت طالق، این طلاق باطله، بلکه صورتاً ایقاع و طلاق را منجزاً میاریم، میگیم زوجتی مثلا فرض کن هند طالق، هی طالق، این طوری میگیم. اما اگر بگیم ان کانت زوجتی، درست نیست، ولو در متن معنا این طلاق معلقه، در صورتی منعقد میشود که من زوجه من باشه، اگر زوجه من نباشد این طلاق کان لم یکنه. اگر احتیاطا همچه طلاقی را داد، این طلاق طلاق صحیح است ولو در متن واقع زنش باشه. و همچنین عرض می شود که پس اینجا صورتا میاد این رو عرض شود که بدون تعلیق ذکر می کند، ولو در معنا عرض شود که این معلق باشه، یا این کار رو می کند یا به کسی وکالت میده، میگه فلانی شما این زن من را طلاق بدید. طرفم نمیداند زنش هست یا زنش نیست، قصد جدی میکند و این زن را طلاقش میده. پس یا کسی را وکیل میکند که وکیل طلاق بدهد، یا خودش صورتاً به طور تنجیز طلاق میده ولو در متن واقع طلاق معلق باشه. ان قلت، اگر این زوج نباشد وکالت هم باطله، چون این وکالت هم معلقه. وکالت بر طلاق در صورتی صحیح هست که خود طلاق صحیح باشه، و خود طلاق وقتی صحیح هست که زوجیت احراز شده باشه. من که زوجیت را احراز نکردم، طلاق بخوام بدم صحیح نیست، توکیل بر طلاق هم صحیح نیست. میگن اگر شما این شبهه را هم بکنید، باز ما جواب میدیم، میگیم این آقا که زید را وکیلش کرد دو کار کرد: اولا اذن داد به او در طلاق، ثانیاً او را وکیلش کرد در طلاق. حالا اگر اصل وکالت به خاطر تعلیق کان لم یکن شده است، اما جنس الاذن باقی است و همون جنس الاذن کفایت می کند، ولو وکیل به عنوان وکیل اقدام کرده، به عنوان نیابت اقدام کرده، این تصورش کان لم یکن، اما چون این طلاق با اذن زود طلاق انجام گرفته است، اینجا میگیم که این ایقاع طلاق صحیح است. این خلاصه بحث تا اینجا. از جمله شرایطی که در صیغه میبایست رعایت بشود، تطابق بین ایجاب و قبول. ایجاب و قبول و سمن و مسمن، چه در طرف موجب و چه در طرف قابل، باید یک چیز باشه. اگر سمن یا مسمن از طرف موجب چیزی بود و از طرف قابل چیز دیگری بود، یا مشتری در نظر موجب کسی بود اما قبول کننده کس دیگری بود. اگر بین ایجاب و قبول در خصوص بایع یا در خصوص مشتری یا در خصوص ثمن یا در خصوص مثمن یا در شرایطی که مال ثمن یا مثمن هست اگر اختلاف پیش آمد و دوگونه شدن، اینجا عقد البیع چجوریه؟ عقد البیع باطل است. مثل این که بنده که صاحب این کتاب هستم به شما میگم بعت و که هازل کتاب به معه، شما میگید قبل تل کفایته به معه، قبول به کفایه خورده، ایجاب به مکاسب خورده، این باطله. یا بنده به یک کسی که وکیل است از طرف کسی میگم بعت و من موکل که هازل کتاب، اما وکیل میگوید قبل تو لنفسی هازل کتاب، باز اینجا این عقد بیع چیه؟ باطله. یا میگم ملک تو که هازل کتاب به مئه، شما میگید قبل تو هازل کتاب به خمسین، یا قبل تو نصفهو به خمسین، این هم باز معامله باطله. معامله روی مجموع کتاب، اون هم در مقابل 100 تومن واقع شد، شما نسبت به نصفش قبول کردید یا نسبت به کلش در مقابل هم نصف ثمن یا به عکس. پس چون تطابق بین ایجاب و قبول رعایت نشده است، به این جهت عقد باطله. بله، اگر بنده بگویم به تو من موکل که هازل کتاب و خود موکل پیش دستی بکنه، نگذارد وکیل بگد قبل تو، خود موکل بیاد بگد قبل تو، اینجا معامله صحیحه، چون تطابق بین ایجاب و قبول هست دیگه. معامله روی شخص موکل واقع شده، موکل هم خودش قبول کرده. یا نه، بنده بیام به آقایی بگم به تو که هازل کتاب، حالا این آقا که خریدار هست به کسی وکالت میدهد که او قبول بکنه، اون هم که قبول کرد در واقع خود مالک قبول کرده، از خود این آقا قبول کرده، اینجا عرض شود که معامله صحیحه. اگر کتاب را به دو نفر فروخت، گفت بعت و کما به من، یا هر دو با هم میگن قبل تو، یا یکی از اینها از طرف هر دو میگد قبل تو، یا یکی از اینها میگد قبل تو نصفهو به نصف ثمن، اگر هر دو بگن قبل تو معامله درسته، اگر یکی از دو طرف بگد قبل تو از طرف هر دو، این هم معامله صحیحه. اما اگر یکی از اینها نسبت به سهم خودش قبول بکنه، این معامله باطله، چون یک معامله بود، یک معامله هم روی مجموع کتاب بود نه روی نصف و نصف. پس بنابراین جواب و قبول با ایجاب با هم تطابق نداره. بله، اگر این دوتا مشتری با هم هر دو بگن، اون بگد قبل تو نصفها به نصفهی، اونم بگد قبل تو نصفها به نصفهی، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ این احتمال دارد بگیم صحیح نیست. چرا؟ چون اونی که معامله روش واقع شد مجموع اون نصفهن بود یا کل واحد از دو نصف؟ مجموع اون نصفهن. وقتی روی مجموع و نصفین واقع شد، ضمناً روی این نصف و این نصفم واقع شده، پس تعلق معامله به نصف ضمنیست و قبول باید به اونی که معامله روش تعلق گرفته است بخوره. چون نصف ها ضمنی هستن، قبول کل واحد از اینها نصف را تطابق با ایجاب نداره، یا این که بگیم نه بالاخره چه خواجه علی چه علی خواجه این دو نفر مجموعاً این معامله را کلش را پذیرفتن، پس بیاییم بگیم معامله چیه؟ معامله صحیحه. یا این که بیاد طرف به یک نفر بفروشه بگد بعتو که هازل کتاب به معه، طرف بیاد بگد قبل تو کل نصف منه به نصف من الثمن، اگر اینجورم بگد ممکن است بگیم معامله صحیحه چون مجموع را قبول کرده، ممکن است بگیم صحیح نیست چون تطابق بین ایجاب و قبول رعایت نشده، مجموعه را فروخ به 100 تومن نه کل واحد از نصف ها را، کل واحد از نصف ها ضمناً فروخته شد چون که 100 آمد 90 هم نزد ماست، مجموع که فروخته شد نصفم فروخته شده است، پس فروش نصفی فروش ضمنی است و قبول باید به اونی که معامله روش واقع شده است بخوره. این تیکه رو عنایت بفرمایید. بله ظاهر، پس فرمودن اگر انشا معلق نباشه، ادوات شرط در انشا به کار برده نشود، اما منشی مردده نمیداند این منشأش متعلق معامله اش تحقق پیدا کرده است یا نه، شرایط درش جمع هست یا نه، اینجا را گفتن معامله صحیحه. نه تنها اگر مردد باشه، این بل برای ترقیه، بلکه ظاهر این است که لا یقده اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه، اگر معتقد هم باشد بر این معامله اثر مترتب نیست، معتقد باشد که شرایط جمع نیست، باز هم معامله صحیحه، البته در صورتی صحیح است اذا تحقق القصد، قصد جدی از همچه آدمی بیاد، اذا تحقق القصد و الی تملیک العرفی، واقعا قصد جدی روی این چیزی که میداند بعض از شرایط شرعیش نیست، قصد جدی روی این معامله داشته باشه. وقد صرح بما ذکرنا، این حرف ما را بعض محققین که مراد سید بحرالعلوم باشد یا کاشف الغطا، معمولا کاشف الغطا را به اساتین ایشون تعبیر می کنن و محققین را از سید بحرالعلوم، حالا هر دو یکی از این دو بزرگوار، بالاخره سید استاد است و کاشف الغطا شاگرد، فرقی نمی کنه، حیث قال، جایی که ایشان فرموده است لا یخل زعم فساد المعامله، اگر من علم داشته باشم، زعم جا منای اعتقاده، اگر من معتقد باشم معامله فاسد است، اعتقاد به فساد معامله لطمه ای به معامله نمیزند، ما لم یکن سببا لارتفاع القصد، مادامی که اعتقاد به فساد موجب این نشود که قصد من مرتفع بشه، اگر قصد من مرتفع شد دیگه قطعا معامله فاسده. نعم ربما یشکل الامر، پس اگر شرطی را ما معتقد بودیم نیست و قصد جدی کردیم، معامله صحیحه، اما در هر شرطی این حرفا نمیتونیم بزنیم. بله این اشکال هست، ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقدمه، اگر شرط شرط صحت نبود بلکه چه شرطی بود؟ شرط مقدم بود، اصلا موضوع معامله متقدمه به این شرطه، اگر این شرط نباشد موضوع معامله به طور کلی از بین رفته است، مثل مالیت مبیع، مالیت مبیع این مقدم بیع است دیگه، یا مثل زوجیت در طلاق، نعم ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقومه، مثل عدم زوجیت، زوجیت شرط مقومه، فقد زوجیت باش طلاق مشکله. عرض شود که او شک و فیها، چه معتقد باشد به عدم زوجیت چه شک در زوجیت داشته باشد، یشکل الامر فی انشاء طلاق، مشکل می شود بگیم همچه جایی طلاق رو می شود انشاء کرد. چرا؟ چون اصلا قصد تحقق پیدا نمی کند. اینجاها موضوع باید احراز بشه. اثبات و شیئن لشیئن به ما گفتن فرع و ثبوت المثبت له، اول باید موضوع احراز بشه تا حکم روش بیاد. زوجیت باید احراز بشود تا امکان طلاق پیش بیاد. فانه شأن چنین است لا يتحقق القصد الى الطلاق منجزا من دون العلم بالزوجيه، تا علم به زوجیت نداشته باشیم طلاق تنجیزی نمیاد، طلاق تعلیقی هم که باطل بود. و کذر رقیه، رقیت در اتقم از شرایط مقومه، تا رقیت نباشد موضوع اتق تحقق پیدا نمی کند. و هین ازن، حالا اگر یه جا ما شک داشتیم در زوجیت ولی از باب احتیاط ناچار شدیم طلاق بدیم، فاذا مست الحاجت و الى شیء من ذلک، حاجت و نیاز اقتضا کرده است که ما این طلاق اگری و مگری و مردد را بدیم. پس اذا مست الحاجت و الى شیء من ذلک للاحتیاط، چون الان این بابا زن منه ولی بر من شبهه شده که نکند خواهر رضایی من باشد. خب اگر خواهر رضایی من باشد زوجیتش بر من چیه؟ حرام. پس من نمیتونم ازش استفاده کنم، به جای زن چهارم من هم نمیتوند حساب بشه، ولی ممکنم هست در واقع زن من باشه، رهاش بکنم بخواد به دیگری تزویج بکند زناست. پس برای این که از این تبعات تخلص پیدا کرده باشیم ناچاریم یک طلاق احتیاطی بدیم. پس اذا مست الحاجه الى شیء من ذلک احتیاطا و قلنا به عدم جواز تعلیق الانشاء، و گفتیم تعلیق انشاء علی ما هو شرط فی الانشاء، اونی که شرط انشاء است، شرط انشاء زوجیت است دیگه، حالا بیاییم طلاق را معلق بر این شرط بکنیم، بگیم انکانت زوجتی، تعلیق انشاء بر زوجیتی که این زوجیت شرط انشاء و طلاق هست، اگر گفتیم این تعلیق باطل است فلا بد من ابرازهی به صورت تنجز، این طلاق را صورتا منجز می آوریم و انکان الواقع و معلقا، اگرچه در واقع معلق باشه. او یوکل، یا این کار رو می کنیم یا به کسی که جاهل هست وکالت می دیم. او یوکل و غیره، یا وکالت می دهد به غیر خودش، کدام غیر؟ اون غیری که الجاهل بالحال، واقعیت را نداند، اون وکیل به ایقائهی، وکیل بیاد این طلاق را واقع کند. بگید آقا این وکالت هم تعلیقیه، چه وقت وکالت طلاق درسته؟ وقتی طلاق درست باشه. چه وقت طلاق درسته؟ وقتی زوجیت محرز باشه. اینها که نبود وکالت هم می شود معلق. ولا یقده، و ضرر نمی زند تعلیق در عرشبت که وکالت. چرا ضرر نمی زند؟ عرض می شود که واقعا علا کون این که معلق است وکالت، بر این که موکل مالک باشد و زوج باشد، مالک فعل باشد. مالک فعل باشد یعنی مالک طلاق باشه، مراد از فعل هر چیزی است دیگه، بتوند طلاق را بدهد. میگیم ولو این معلق است بر مالکیت مالک نسبت به اون فعل و صاحب اختیار اون فعل بودن، ولی ضرر نمیزند. لأن فساد الوکاله به تعلیق، بر فرض وکالت فاسد بشود، اما یه چیزی تهش میموند که اون چی باشه؟ اذن باشد. لأن فساد الوکالت به تعلیق لا یوجب ارتفاع الاذن، این باعث ارتفاع اذن نمیشود، اذنش سر جای خودش هست. الا خب، پس ما تا اینجا گفتیم اگر صورتاً منجز باشد و واقعاً معلق، این عقد چطوریه یا ایقا؟ صحیحه. ولی شهید با اصل مسئله مخالفت کرده. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد، شهید در قواعد در جایی که من معتقد باشم یا شک داشته باشم در نبود شرط، جزم پیدا کرده است به بطلان، گفته است معامله باطله. فی ما لو زوج امرأتن، اگر زنی را تزویج کند که یشک کفی انها محرمتون علی، شک دارد نکنه دختر برادرش و امثال اینها، فظهر حلها، بعدا معلوم بشه برش حلال بوده است، گفته است این تزویج باطله. چرا باطله؟ و علل ذلک به عدم الجزم حال العقد، در حال عقد جازم نبوده است و جزم شرط انعقاد عقد است. قال، گفته است نه تنها در عقود و کزل ایقاعات، در ایقاعات هم اگر کسی مردد بود ایقاعش چیه؟ باطله، ولو در متن واقع شرط محرز باشد. کمال و خالع امرأتن، اگر طلاق خول بدهد زنی را، او طلقها، یا طلاق رجعی بدهد او را، و هو شاک کن فی زوجیتها، شک دارد که زنش هست یا زنش نیست، او ولا نائب الامام قاضیا، یا ولی امر مسلمین، یا معزون از قبل ولی امر مسلمین، کسی را برای پست قضاوت نسبش بکنه در حالی که احتمال میدهد این آدم چی باشه؟ فاسق باشه، عادل نباشد. شرط قاضی علاوه بر اجتهاد این است که چی باشه؟ عادل باشه، یا در اجتهاد شک داره. قاضیان لا یعلم اهلیته، اهلیتش مشخص نیست. و این عرشبت که و این زهر اهلا، اگرچه بعدن اهلیتش هم روشن بشه، ولی چون در حین ایقا روشن نبوده است باطله. ثم قال، فقط یک مورد را استثناء کرده، گفته و یخرج من هازا، از این صورت خارج می شود. عرشبت که از شما چیه؟ البیع است از شما؟ اون کتاب شما چیه؟ البیعه، میدونم شما البیعه؟ بله؟ خیلی، بله، بیعم باشه، خیلی. بیع و مال مورسه، این البیع غلطه، البیع لمال مورسه باشد یه چیزی، و الا البیع و مال مورسه غلطه دیگه. بیع و مال مورسه لو ظهره، اگر ظاهر بشود، بیع و بله یخرج من هازا، بیع و مال مورسه، آدم مال مورسش را بفروشه، لزنهی حیاته، چون میدوند زنده است، فبان میتا، معلوم بشه مرده است. گفتن در این صورت معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ چون از من له الاهلیه بیع واقع شده، منتها در مصداق این بابا اشتباه کرده. اینی که بیع را انجام داد به عنوان فضولتن یا نیابتن از طرف مالک انجام داد، پس اهلیت داشت برای ایقاع معامله، منتها اون طرف مرده بود. حالا که مرده بود کی حق بیع داشت؟ خود این آقا حق بیع داشت دیگه، پس اون اهلیت هنوز محرز هست دیگه. فرموده از اینجا را میتونیم بگیم صحیحه، لأن الجزم هنا حاصل، واقعا اهلیت داشته، جازم هم بوده است، فقط در مصداق اشتباه کرده. لکن خصوصیت البایه، البته خصوصیت المالک، مالک خصوصیتش، بعضی که تا مالک اون بهتره، خصوصیت مالک محرز نیست، که مالک خیال میکرده زیده، الان معلوم شد که این مالک خود این آقای بایه هست، چون خصوصیت بایه از اول معلوم بود این آقاست دیگه، مگر اینکه بایه از حیث مالک بودن بگیم مراده. و انقیل بالبطلان، بله عرض کردم بعض کتابا مالکه، بله مالک، اگر مالک باشد بهتره، اگر بایه هم باشد میگیم نه بایه، بایه به عنوان مالک فرق کرده، بایه به عنوان مالک که میشه موکل این آدم، زید بود، الان بایه به عنوان مالک خود این آقاست دیگه، پس خصوصیت ها فرق کرده، البته مالک باشه بهتره. فرموده و انقیل بالبطلان، اگر کسی قائل به بطلان هم بشود، امکنه، حرف بدی نزده، چون این آقا برای کی فروخت؟ برای مورثش فروخت، حالا مال کی هست؟ پس ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، امکنه لعدم القصد الى نقل ملکهی، نمیخواست مال خودش رو بفروشه، مال مورث را میخواست بفروشه که پول باشه و قلمبه یه جا بتوند حیف و میلش بکنه و بخوره. عرض شود که بنابراین معامله صحیح. و کذا لو تزوج امت ابی، کنیز باباش رو تزویج بکند در حالی که باباش مرده بود، اینم میتونیم بگیم صحیحه، میتونیم بگیم فاسده. انتها حرف شهید رضوان الله تعالی علیه. ولی میتونیم بین طلاق و بین تزویج فرق بگذاریم. فرقش چیه علما؟ طلاق با تزویج، در طلاق گفتیم زوجیت چیه؟ مقدمه، باید احراز بشه، اما در تزویج نه، همینقدر که ما شک داریم آیا حلال است یا حرام، اصل این است که حرام نباشه، آیا انتصابی بوده است یا نبوده است، اصل عدم دیگه، با اصل عدم میتونیم موضوع جواز تزویج را احراز بکنیم، اما زوجیت با عدم که نمیشه، باید خود زوجیت احراز بشه و اصلی نداریم که خود زوجیت را احراز بکنه، عدم را میشود با اصل احراز کرد نه وجود را، عنایت کردی. و ظاهر و الفرق، ظاهر است که فرق بگذاریم بین مثال طلاق، بین مثال طلاق که طلاق دو تا بود دیگه، یکی خول بود یکی طلاق، و طرفیه و دو طرف طلاق که یکی تزویج بود یکی تولیت بود، بین تولیت و تزویج و بین طلاق فرق بگذاریم. به امکان الجزم فیه ما، می توانیم در تزویج و در تولیت جزم پیدا بکنیم دون مثال طلاق، در مثال طلاق نه، فف هم که واقعا باید دقت کنید، اونجا عدم رو احراز بکنیم با اصل کافی است، اما در طلاق عدم کافی نیست، خود زوجیت میبایست احراز بشود. پس این ففهم هم اشاره به این که مطلب دقیقه. و قال فی موضع آخر، در جای دیگر شهید فرموده لو طلق به حضور خنثیین. خب در هر طلاقی دو تا شاهد عادل باید باشن، حالا اگر در حضور دو خنثی صیغه طلاق را داد، بعدن رفتن جراحی کردن و بعد از جراحی معلوم شد اینها چی هستن؟ مرد هستن. فظهرا رجلین، روشن شد که اینها خنثی نبودن، رجلین بودن. اینجا امکن است صحه، میتونیم بگیم صیغه طلاق صحیحه. و کذا به حضور من یزنو، و همچنین اگر طلاق در حضور من، کسی که یزنه فاسقا، خیال میکرد این آدم فاسقه، فظهر عدلا، معلوم شد آدم عادلی بوده است. عنایت کرد دیگه، بگیم اینجاها طلاق صحیحه. و یشکلانه، اما این در وقتی است که من جاهل باشم، و الا اگر عالم باشم طلاق مشکله، چون قصد طلاق از من محقق می شود جدن یا نمی شود در حضور فاسق؟ نمی شود دیگه. و یشکلان این دو مورد فل عالم بالحکم لعدم قصدهما، برای این که کسی که به حضور فاسق طلاق میده و کسی که به حضور خنثی طلاق میده، این دو نفر طلاق دهنده عدم قصدهما، اینها قصد به طلاق صحیح نداشتند. انتها حرف شهید در قواعد. و من جملت شروط العقد التطابق بین الایجاب والقبول، فلو اختلفا فی المضمون، اگر در مضمون موجب و قابل اختلاف داشتن، به ان اوجب البایه البیعه علا وجه خاص، بیع را علا وجه خاص به خصوص موکل بیع را واقع کرد، یا مسمن خاص این کتاب را، یا ثمن خاص 100 تومان را، یا از حیث شرایط و توابع عقد کتاب را فروخت به شرط این که قبایش را بدوزد و امثال اینها، او توابع العقد، که توابع عقد چیه؟ من از شروط هر شرطی که در ضمن عقد میاد. فقبل المشتری، مشتری قبول بکند، اما علا وجه آخر قبول بکند، نه وجهی را که بایع گفته بود. اینجا لم ینعقد، بیع واقع نمی شود. خیلی هم روشن علتش، و وجه و حاصل اشتراط واضح، چون قبول در واقع اسمش روشه دیگه. قبول یعنی چه؟ قبول یعنی کار اون بابا را من رضایت دادم. الان که این کار بابا را رضایت نداده، خودش یک کار مستقلی را انجام داده است دیگه. و شرط بودن این معنا واضح است و روشنه، و هو مأخوذ، این شرط گرفته شده است من اعتبار القبول، این که به احتیاج به قبول دارد، همین اعتبار قبول تطابق را ازش بیرون میاریم دیگه، که اون چیه قبول؟ و هو رضا بالایجاب، باید به ایجاب راضی باشه، نه خودش کار مستقلی بکنه. فهین ازن لو قال بعته من موکلک بکذا، اگر به وکیل بگوید این کتاب را به موکل شما، من به معنای بس، این کتاب را به موکل شما فروختم به 100 تومان، وکیل بگد اشتریته لنفسی، اینجا معامله چیه؟ باطله، لم ینعقد. ولو قال بعت هذا من موکلک، بگد به موکلت فروختم، موکل اونجا نشسته، اجازه نمیدهد وکیل حرف بزنه، خود موکل بگد قبل تو. ولو قال بعت هذا من موکلک فقال الموکل الغیر المخاطب، موکلی که مخاطب نبود اون بیاد بگد قبل تو، اینجا صحیح هست معامله. و کذا لو قال بعت کرد، به وکیل بگد به تو فروختم، اما نه به تو به عنوان خودت، بلکه به عنوان کی؟ موکله. یا نه به خود شما فروختم، وکیل در کار نیست، به تو کرد، فامر المخاطب، مخاطبی که طرف معامله هست، امر بکند وکیل خودش را به قبول، فقبله، اونم قبول بکنه، باز هم معامله چیه؟ صحیحه. ولو قال بعتک العبد بکذا، اگر به طرف بگد عبد را به 1000 دینار فروختم، فقال اشتریت نصفه، من نصف عبد را به 1000 دینار خریدم، یا نصفش را به نصف 1000 دینار خریدم، اشتریت نصفه به تمام الثمن یا نصف الثمن، لم ینعقد. و کذا لو قال بعتک العبد به 100 درهم، بنده این کتاب را، این عبد را به 100 درهم فروختم، اونم میاد قبول کردم به 10 دینار، ولو 10 دینار معادل 100 درهم باشد، اما معامله روی چی واقع شد؟ روی 100 درهم. رو 100 درهم بگرد قبل تو، بعدن به جای 100 درهم چی بهش بده؟ 10 دینار بهش بده، اون عیبی نداره. فقال اشتریته به 10 دینار یا دنانیر، دنانیر باید باشه، فی سلاسن و سبعتن بعده، باید تمیزش جمع و مجرور باشه، درسته؟ عرض می شود که ولو قال للاثنین، اگر به 2 نفر بگوید به تو کمل عبد، عبد را به شما فروختم، به 1000، فقال احدهما اشتریت نصفه به نصف الثمن، من سهم خودم را خریدم، لم یقع، چون معامله روی عبد واقع شده بود. ولو قال کل منهما ذلک، اگر هر کدام از اینها بگویند نصفش را به نصف خریدیم، هر دو بگویند لا یبعد الجواز، میتونیم بگیم معامله جایزه، چون بالاخره چه خواجه علی چه علی خواجه، میتونیم هم بگیم معامله باطله. چرا معامله باطله؟ چون معامله روی مجموع واقع شده بود، روی مجموع که واقع شد، ضمناً روی نصف ها هم واقع شده، و قبول باید با اونی که معامله روش واقع شده از تطابق داشته باشه. لا یبعد الجواز. و نحو این است، لو قال البایع بعت العبد بمئه، بایع بگد عبد را به 100 تا فروختم، فقال المشتری، مشتری بگد اشتریت کلا نصف منه به 50، اینم مثل همونجاست که 2 نفر خریدار بودن. و فیه اشکالون، البته ما در اینجا اشکال داریم، اشکالش هم همینه که عرض کردیم، معامله روی چی واقع شده؟ روی مجموع، من حیث المجموع، و کل واحد از نصف ها، اینها ضمناً روش معامله واقع شده، و جواب به اونی که ضمناً عقد دال برش هست کافی نیست. اگر خسته شدید بس باشه، ولی می‌خواستیم تو سر فرعون بخوانیم. و شلال الله علی محمد و آله اجمعین.